بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. خوشحالیم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز دوشنبه ششم آبان ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 28 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز می کنیم تا 3 ساعت دیگر. در طول این 3 ساعت من اردوان نیکنام و همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه و همسخن شما خواهیم بود با مطالبی شنیدنی از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز با گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز در رأس هیئتی 70 نفره برای دیداری رسمی به اسپانیا رفت. در همین حال وزیر امور خارجه سوئیس امروز به دیدار خود از تهران پایان می‌دهد. در ایران در پی عفو و آزادی 3 تن از کلیمیانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی بودند، 3 کلیمی دیگر نیز به مرخصی از زندان رفتند. کمیسیون شکایات مجلس میگوید احکام صادر شده درباره شماری از وکلا دارای اشکال و قابل تعمق است. 2 گزارش از مطبوعات ایران. نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد، عیسی سحرخیز. و پس از 10 مورد توقیف مطبوعات، هفته نامه گلاغا خودش کرکره ها را پایین کشید. مانند هر روز در کنار گزارش‌های مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از تازه‌ترین تحولات بین‌المللی آگاه خواهیم شد. دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه‌ها برخی دیگر از مطالبی است که امروز در برنامه‌های رادیو آزادی تقدیم شما خواهیم کرد. امیدوارم که آماده همراهی ما باشید در طول 3 ساعت برنامه شامگاهی.
درود شنوندگان ارجمند، پکتاش خمسه‌پوران. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. امروز در روسیه روز سوگواری برای آنهایی که در بحران گروگانگیری اخیر در ساختمان 1 تئاتر مسکو کشته شدند برگزار شد. گزارش ها حاکی است دست کم 117 گروگان در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند که 2 تن آنها بر اثر اصابت گلوله و بقیه بر اثر گاز نامعلومی که برای بیهوشی گروگانگیران به کار گرفته شده بود جان سپردند. به گزارش خبرگزاری ها حدود 150 تن در بیمارستان های مسکو همچنان تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارند که وضعیت حدود 45 تن وخیم است. در مسکو تابلوهای بزرگی با این سخن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نصب شده است که میگوید نقل قول ما نتوانستیم همه آنها را نجات دهیم، ما را ببخشید، بگذاریم خاطره کشته شدگان ما را متحد کند. پایان نقل قول. دانمارک محل برگزاری نشست اتحادیه اروپا روسیه را از کوپنهاگ به بروکسل تغییر داده است. این تصمیم به دنبال اعتراضات دولت روسیه و بحران گروگانگیری اخیر در مسکو اتخاذ شده است. روسیه تهدید کرده اگر دولت دانمارک از برگزاری کنگره هفته جاری درباره چچن در کوپنهاگ جلوگیری نکند، در نشست اتحادیه اروپا روسیه که قرار است در 11 نوامبر برگزار شود شرکت نخواهد کرد و سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دانمارک را در تاریخ یاد شده لغو خواهد کرد. کنگره یاد شده امروز در کوپنهاگ آغاز به کار کرد. در کوپنهاگ احمد زکایف معاون نخست وزیر دولت اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن خواستار گفتگوهای بدون قید و شرط میان رهبر چچن و مقامات دولت روسیه شد. وزیر خارجه عراق امروز گفت پیشنویس قطعنامه ایالات متحده درباره بازرسی‌های تسلیحاتی سخت‌تر سازمان ملل با هدف تبدیل عراق به یک سرزمین اشغالی تهیه شده است. ناجی صبری گفت این قطعنامه خواستار برخورد با عراق به عنوان یک سرزمین اشغال شده و فاقد دولت و حاکمیت است. واشنگتن می‌خواهد شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را درباره قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده بریتانیا صادر کند. این قطعنامه پیشنهادی که با مخالفت روسیه و فرانسه روبرو شده است، به عراق هشدار می‌دهد که در صورت همکاری نکردن کامل با بازرسی‌های تسلیحاتی جدید، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در صدر یک هیئت سیاسی اقتصادی به اسپانیا سفر کرده است. در این سفر کمال خرازی وزیر خارجه و طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران محمد خاتمی را همراهی می کنند. سفر سه روزه رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی خوان کارلوس پادشاه اسپانیا و در پاسخ به دیدار دو سال پیش خوزه ماریا اسنار نخست وزیران کشور به تهران انجام می گیرد. بررسی راه‌های گسترش روابط دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه گسترش مناسبات ایران با اتحادیه اروپا و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی مهمترین محورهای مذاکرات محمد خاتمی با مقامات اسپانیا گزارش شده است. در جریان سفر محمد خاتمی قرار است 4 موافقتنامه همکاری میان ایران و اسپانیا به امضا برسد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز درباره اخراج اخیر یک دیپلمات ایرانی از سوئد و اقدام متقابل تهران در اخراج یک دیپلمات سوئدی از ایران گفت اتهام‌های وارده به دیپلمات ایرانی که مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در سوئد بوده بی اساس است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود که تهران در برابر خواستار خروج یک دیپلمات سوئدی شد که به اقدامات خلاف شئون دیپلماتیک مبادرت می‌ورزید. هفته گذشته سوئد یک دیپلمات ایرانی در آن کشور را به اتهام تلاش برای کسب کالاهایی با کاربرد دوگانه که هم در امور نظامی و هم در امور غیر نظامی به کار گرفته می‌شوند اخراج کرد و تهران نیز در اقدامی متقابل به مسئول بخش اقتصادی سفارت سوئد در تهران یک هفته فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. و رئیس کل گمرکات استان فارس در ایران میگوید تمامی گوشت‌های آلوده که اخیراً کشف شده به صورت قاچاق وارد استان فارس شده است. به گزارش ایرنا مسئله ورود و توزیع گوشت‌های آلوده در دو هفته اخیر به یکی از مسائل روز ایران تبدیل شده است و تلاش‌ها برای پی بردن به اینکه این گوشت‌ها چگونه وارد ایران گردیده است ادامه دارد. به گفته محمد صادق فلاح رئیس کل گمرکات استان فارس هیچ کدام از این محموله‌های گوشت از طریق گمرکات استان فارس وارد آن استان نشده است، زیرا به گفته وی ترخیص گوشت و محصولات غذایی بر اساس قانون گمرکات بایستی با تایید کارشناسان بهداشتی از گمرک صورت گیرد. به گزارش ایرنا بر اساس آمار موجود از ماه گذشته تا کنون 11 تن گوشت فاسد در استان فارس کشف شده که این گوشت ها در هند تولید و از طریق امارات متحده عربی و عمان وارد سواحل جنوبی ایران و سپس به استان فارس منتقل شده است.
دوستان، برنامه های رادیو آزادی را با گزارش های مربوط به مسائل ایران و با سفر امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به اسپانیا آغاز می کنیم. گسترش روابط تجاری ایران و اسپانیا از جمله هدف های اصلی دیدار محمد خاتمی از مادرید است. در این سفر که امروز آغاز شد، یک هیئت 70 نفره آقای خاتمی را همراهی می کند، از جمله وزیران امور خارجه و اقتصاد و دارایی. عقد بسیاری از قراردادهای اقتصادی که در این دیدار پیش بینی شده در گروی امضای پروتکلی است که گفتگو درباره آن سال گذشته در جریان سفر خوزه ماری آزنار نخست وزیر اسپانیا به تهران آغاز شد و انتظار می رود سرانجام در مادرید به امضای دو طرف برسد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در مادرید است و گزارش می دهد.
روابط اقتصادی و تجاری ایران با اسپانیا در سالهای اخیر گسترش بسیاری یافته است و در حال حاضر اسپانیا چهارمین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا پس از ایتالیا، آلمان و فرانسه به حساب می آید. ایران نیز از نظر حجم معاملات اقتصادی با اسپانیا سومین شریک این کشور پس از اسرائیل و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه است. در سال 2001 میلادی صادرات ایران به اسپانیا عمدتاً نفت و محصولات پتروشیمی برابر با 837 میلیون دلار بوده است. در همین مدت جمهوری اسلامی ایران ماشین‌آلات صنعتی، توربین‌های انرژی و محصولات شیمیایی و دارویی به ارزش 278 میلیون دلار از اسپانیا وارد کرده است. در سال جاری میلادی حجم معاملات تجاری دو کشور احتمالاً از مرز 1500 میلیون دلار عبور خواهد کرد. در ماه‌های اخیر بسیاری از صنایع و شرکت‌های اسپانیایی در زمینه‌های مختلف در ایران آغاز به کار کرده‌اند. شرکت نفتی رپسول 2 میلیارد یورو در ایران در زمینه اکتشاف و استخراج گاز سرمایه گذاری کرده است. چسپا یکی دیگر از شرکت‌های نفتی اسپانیا نیز از ماه‌ها پیش درگیر مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های نفتی خلیج فارس است. مقامات اسپانیا انتظار دارند در جریان بازدید آقای محمد خاتمی از مادرید، مذاکرات چسپا با مقامات شرکت نفت ایران بتواند از بن‌بست خارج شده و به نتیجه برسد. چسپا در حال حاضر در حوزه نفتی چشمه‌کش نیز فعالیت دارد. شرکت تکنیکاس رئونیداس، یکی از مجامع صنعتی مهم اسپانیا، از سال گذشته نهادی تولیدی در کرمانشاه در همکاری با شرکت صنایع پتروشیمی ایران را اداره می‌کند. فوستر ویلر اسپانیا، وابسته به شرکت چند ملیتی با همین نام در آمریکا، سال گذشته ساختمان دو مرکز تولیدی انرژی برق در جمهوری اسلامی ایران را به اتمام رساند و در ماه‌های آینده ساختمان مرکز جدیدی را در غرب کشور آغاز خواهد کرد. شرکت اسپانیایی فریره در همکاری با شریک ایرانیش صدرا اخیراً قراردادی برای ساختن 9 فروند کشتی بزرگ ماهیگیری به ارزش 130 میلیون دلار را به امضا رسانده است. اسپانیا که دارای مهمترین ناوگان ماهیگیری اروپا است، به دعوت شرکت شیلات ایران در آینده نزدیک فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف از صید تا کنسروسازی را گسترش خواهد داد. روزنامه آبسه چاپ مادرید می‌نویسد دولت اسپانیا انتظار دارد در پیامد دیدار محمد خاتمی از مادرید قراردادهای صنعتی و بازرگانی جدیدی در حجم برابر با 5 میلیارد یورو را با جمهوری اسلامی ایران به امضا برساند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مادرید.
در ایران در پی عفو و آزادی 3 تن از کلیمیانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان به سر می بردند، 3 کلیمی دیگر نیز به مرخصی از زندان رفتند. همکارم فریدون زرنگار با موریس معتمد، نماینده اقلیت کلیمی ایران در مجلس شورای اسلامی، گفتگو کرده است.
آقای معتمد، خبرهای متفاوتی درباره آزادی و یا مرخصی یهودیانی که در زندان بودند منتشر شده. دقیقاً میتونید شما بفرمایید که الان سرنوشت این زندانی ها چی هست؟
جناب آقای امیری، ریاست دادگستری استان فارس مصاحبه کردن در این ارتباط و اشارهشون به این بود که ما با توجه به این که تقریباً 1 ماه قبل عید سکوت یهودی ها بود، به این زندانی ها مرخصی داده شد که برای مدتی حدوداً 8 روز هر کدوم از اینها بتونن با خانواده‌شون ملاقات داشته باشن. در حال حاضر هم این 3 نفر به مرخصی اومدن که تلو خانواده هاشون باشن و این مورد هم من دقیقا صحبت های ایشون را تایید میکنم، چرا که با ایشون هم که هماهنگ کردیم و صحبت کردیم این جواب رو من داشتم که اینها فعلا برای مرخصی اومدن خونهشون.
یعنی آزادی نهایی نیست؟
اینها در حال حاضر در مرخصی هستن.
سرنوشت بقیه چی هست؟ یعنی آنها در چه حالی به سر میبرند؟
خب بقیه هم طبیعتا این امکان رو دارن که از مرخصی استفاده بکنن، گاهن بیان پدو خانواده هاشون و چند سباری و پدو خانواده هاشون باشن. البته ما درخواستی هم که کردیم از مقام محترم رهبری و همینطور ریاست محترم قوه قضاییه در ارتباط با آزادی مشروط زندانی ها که مورد موافقت مقام محترم ریاست قوه قضاییه قرار گرفته، این هم در دست بررسی هست که انشالله در آینده شاهد یک مراحل دیگری باشیم برای این زندانی ها.
شما امید آزاد شدن این افراد رو میبینید؟
چرا که نه؟ چرا که نه؟ اینها هم مانند سایر زندانی ها که در زندان هستن بدون هیچ نوع تبعید و بدون هیچ نوع مورد خاصی با ایشون برخورد میشه و همین الان هم که اینها از مرخصی استفاده میکنن دقیقاً شرایطی است که سایر زندانی ها هم میتونن استفاده بکنن.
صدای موریس معتمد نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی بود در گفتگو با رادیو آزادی. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار گزارش نتایج رسیدگی به شکایت تعدادی از وکلای دادگستری، وکلایی که به محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند، احکام صادر شده درباره آنان را دارای اشکال و قابل تعمق دانست. کمیسیون اصل 90 پس از بررسی محتویات پرونده وکلای محکوم شده از سوی قوه قضاییه، یعنی شیرین عبادی، ناصر ظرفشان، محمد سیفزاده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محسن روحامی چنین نتیجه گرفته است. به نظر می رسد صرف نظر از ماهیت اتهامات وارده و اینکه آیا دلایل اثباتی دارد یا نه و قطع نظر از اینکه در تشکیل پرونده های اتهامی و صدور آرای صادر شده ملاحظات سیاسی به جهت نوع پرونده هایی که شکات از آنها در مراجع قضایی قبول وکالت کرده اند دخالت داشته یا نه، موارد متعددی به علت نقض شکل مقررات و طرز کار دادگاه های رسیدگی کننده به اتهامات وکلایی یاد شده قابل ذکر است. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با محمد علی دادخواه، یکی از وکلای محکوم شده از سوی قوه قضاییه.
آقای دادخواه، کمیسیون اصل 90 در گزارش خود احکام صادره درباره وکلای محکوم شده از سوی قوه قضاییه رو دارای اشکال و بنابراین قابل نقض دونسته. این نتیجه گیری کمیسیون اصل 90 چه تأثیری میتونه داشته باشه بر احکامی که برای شما و سایر وکلا صادر شده؟
اگر قرار باشه روال قانونی رعایت بشه، هم به اصطلاح اداره نظارت و پیگیری و هم دادستان کل کشور حق دارن که نقض احکام رو بخوان. این اختیارات قانون بسا در اختیار اونها هست، این اجازه قانونی که نسبت به این احکام اقدام بکنن.
ولی خب کمیسیون اصل 90 مثلا قبل از اینکه حتی حکم شما در دادگاه تجدید نظر تایید بشه این سلر گفته بود که احکام صادره اشکال دارن، ولی خب حکم زندان شما تایید شد در دادگاه تجدید نظر.
بله، متاسفانه مشکل اصلی قوه قضاییه ما فعلا عدم قانون نیست، بی توجهی به قانونه. مثلا دیروز کارآموز من رفته است به دادگاه شعبه 21 که احکام تجدید نظر اعضای نهضت آزادی رو پیگیری بکنه که به کجا رسیده است، به اون پاسخ ندادن. یعنی مجازات فردی و شخصی دیگه نیست، عدول کرده به کارآموزی که داره کار یاد میگیره. امروز خودم من مراجعه کردم، میگن چون شما محکوم به زندان شدید ما به شما پاسخ نمیدیم. میگم این رو بنویسید، نمینویسن. اشکال قوه قضاییه عدم توجه به قانونه، نه نبود قانون. و بهترین قانون که اجرا نشه با ناموزونترین قانون که اجرا نشه برابره.
به این ترتیب از شما اصلا امیدوار نیستید که بتونه این نتیجه گیری کمیسیون اصل 90 یک تغییری ایجاد کنه در این احکام؟
از نظر تئوری باید به اصطلاح مؤثر باشه، ولی نه، من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه دلی به این موارد بده و گوش قانون گرایی در اون رو من مستور میبینم.
به خصوص در مورد مسئولیت شغل وکلا مخبر کمیسیون اصل 90 گفتن که باید رعایت بشه و...
بله، برابر ماده 17 و 15 قانون استقلال کانون وکلا حتما باید قبلا وکیل با توجه به تأمینات شغل قضا که داره قبلا به محکمه انتظامی ارجاع بشه که هیچ کدوم اینها رو رعایت نکرده اند و فکر نمی کنم حالا هم در موضع اون باشن که از این تصمیم خردسوزشون عدول بکنن. من امیدوارم با توجه به اینکه ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به میثاق‌ها بسته ایم نسبت به این موارد توجه وافی بکنن، چون شأن قوه قضا و نهایتاً اعتبار نظام مخدوش میشه با این رفتارهایی که خالی از قانون و توجه وافی به اونه.
محمد علی دادخواه، کمیسیون اصل 90 و شکایت وکلای محکوم شده. اما به گزارش مطبوعات ایران، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بار دیگر شکایت دراویش را بررسی می‌کند. فرقه درویشان نعمت اللهی ایران طی شکایتی به این کمیسیون می‌گوید بسیاری از موقوفات خانقاه‌های آن از سوی دولت تصرف شده است. سال گذشته شکایتی از این فرقه به کمیسیون اصل 90 مجلس رسیده بود و این کمیسیون در جلسه‌ای مقرر کرده بود که همه اموال موقوفه به سازمان اوقاف واگذار شود. اما در بررسی‌های اخیر معلوم شد که این کار صورت نگرفته است. در جلسه‌ای که به تازگی با حضور رئیس سازمان حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و وکلای درویشان در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد، قرار شده است که گزارش تازه‌ای در این باره تهیه شود. همکارم مهدی خلجی گفتگویی دارد در این باره با علی کریمی از درویشان نعمت اللهی مقیم لندن.
آقای کریمی، همونطور که اطلاع دارید دراویش شکایاتی رو به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارائه کردن در مورد تصرف موقوفات خانقاه ها. شما درباره تصرف موقوفات خانقاه ها چه اطلاعاتی دارین؟
اقداماتی که شده از نقطه نظر ما خلاف قانونه، چون تمام اموال دراویش یعنی سلسله نعمت اللهی چه در ایران و چه در خارج از ایران جزء موقوفاته و بنابراین این که یک مقامی یا یک عده‌ای بدون هیچ گونه دلیلی و یا به دلایلی که خودشون ساختن بخوان این اقدامات دست بزنن از نقطه نظر ما محکومه و به همین دلیل از طریق وکلای خودمون ادعانامه ترتیب دادیم و امیدواریم که نتیجه بگیریم.
طبق این گزارش گفته شده که در سال 80 مقرر شده بوده که این موقوفات در اختیار سازمان حج و اوقاف قرار بگیره، اما این موقوفات در اختیار سازمان حج و اوقاف قرار نگرفته و حتی بسیاری از موقوفه های تصرف شده تبدیل به پارکینگ و منازل مسکونی شده. شما فکر میکنید که الحاق این موقوفات به سازمان اوقاف مورد قبول درویشان هست؟
مطلقا.
یعنی شما بین این موقوفات و بقیه موقوفاتی که در ایران هست تمایز قائل میشین؟
نه خیر، ما تمایز قائل نمیشیم. به طور کلی ما از طرف ما اقدامی صورت نگرفته که هر کاری شده از طریق مامورینی شده که به میل خودشون اقدام کردن. ما اقدامی نکردیم و هیچی خصوصی نشده.
و اصولا این تصرف خانقاه ها از چه زمانی آغاز شد؟
از خیلی وقت پیش، الان 50 تا 60 خانقاه رو گرفتن اینا و دو تا ره که مثلا تبریز ره که با وجودی که جزء به اصطلاح لیست بیلدینگ بودن، ساختمانی بودن که از طرف دولت حفظ می شده، آثار فرهنگی بوده، با بولدوزر صاف کردن و همه رو به سازمان های دیگه واگذار کردن. مرتبا ما شکایت می کردیم
و تا کنون شکایتتون به جایی نمی رسیده؟
نه خیر. و حالا اخیرا که موضوع به مجلس شورای اسلامی رسیده و خوشبختانه کمیسیون 90 دستگی کرده، من میبینه که دلایل ما قاطعه.
آقای کریمی، در بخشی از این شکایت آمده که برخی از دراویش مورد آزار هم قرار گرفتن، به نظر شما این صحت داره؟
ما از همون موقعی که شروع کردن خانقاه ها را گرفتن، یه عده از دراویش و سرپرستان ها را میبردن برای بازجویی و از اونها به اصطلاح سوال جواب میکردن، عده را هم خوب آزار دادن و این چیزی بودی که دائما ادامه داشته. متأخر دراویش تحمل کردن. همینطور که شما میدونید سلسله نعمت اللهی به خصوص هیچ وقت در سیاست دخالت نکرده، یعنی قطب سلسله و تمام دراویش این روش ماست که هیچ وقت نه حالا و نه در رژیم سابق ما در کار سیاست دخالتی نداشتیم.
الان قطب سلسله دراویش نعمت اللهی کی هست؟
دکتر جواد نوربخش.
علی کریمی درباره شکایت درویشان نعمت اللهی به کمیسیون اصل 90 مجلس توضیح میداد در گفتگویی با رادیو آزادی. دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی دو گزارش خواهیم داشت درباره مطبوعات ایران، یکی درباره برگزیده شدن نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت و دیگری درباره تعطیل شدن هفته‌نامه گل‌آقا، تعطیلی به خواسته خود. اما اگر اجازه بدهید اکنون با هم گوش کنیم به ترانه‌ای از ستار، نفسی تازه کنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. با من بگو با صدای ستار. من بگو صدای ستار را میشنیدیم از رادیو آزادی، از بخش شامگاهی برنامه‌های ما که تا دو ساعت و نیم دیگر ادامه خواهد داشت با مطالبی جالب و شنیدنی درباره مسائل داخلی ایران، درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران و همچنین گزارش‌های خبری بین المللی و انبوهی از مطالب شنیدنی دیگر. همراه ما بمانید.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. امروز در روسیه به طور رسمی روز سوگواری برای آنهایی که در بحران گروگانگیری اخیر در ساختمان یک تئاتر مسکو کشته شدند برگزار شد. گزارش ها حاکیست دست کم 117 گروگان در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند که دو تن آنها بر اثر اصابت گلوله و بقیه بر اثر گاز نامشخصی که برای بیهوشی گروگانگیران به کار گرفته شده بود جان سپردند. به گفته مقامات روسیه حدود 50 گروگانگیر نیز در جریان عملیات آزادسازی گروگانها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها حدود 150 تن در بیمارستان های مسکو همچنان تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار دارند که وضعیت حدود 45 تن وخیم است. دانمارک محل برگزاری نشست اتحادیه اروپا روسیه را از کوپنهاگ به بروکسل تغییر داده است. این تصمیم به دنبال اعتراض دولت روسیه و بحران گروگانگیری اخیر در مسکو اتخاذ شده است. روسیه تهدید کرده بود اگر دولت دانمارک از برگزاری کنفرانسی درباره چچن در کوپنهاگ جلوگیری نکند، در نشست اتحادیه اروپا روسیه که قرار است در 11 نوامبر برگزار شود شرکت نخواهد کرد و سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دانمارک را در تاریخ یاد شده لغو خواهد کرد. امروز در کوپنهاگ کنفرانس دو روزه‌ای درباره چچن با شرکت نمایندگانی از چچنها، روسیه و گروه‌های مدافع حقوق بشر آغاز به کار کرده است. در کوپنهاگ احمد زکایف معاون نخست وزیر دولت اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن خواستار گفتگوهای بدون قید و شرط میان رهبر چچن و مقامات دولت روسیه شد. وزیر خارجه عراق امروز گفت پیشنویس قطعنامه ایالات متحده درباره بازرسی‌های تسلیحاتی سخت‌تر سازمان ملل با هدف تبدیل عراق به یک سرزمین اشغالی تهیه شده است. ناجی صبری گفت این قطعنامه خواستار برخورد با عراق به عنوان یک سرزمین اشغال شده و فاقد دولت و حاکمیت است. واشنگتن می‌خواهد شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را درباره قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده و بریتانیا صادر کند. این قطعنامه پیشنهادی که با مخالفت روسیه و فرانسه روبرو شده است، به عراق هشدار می‌دهد که در صورت همکاری نکردن کامل با بازرسی‌های تسلیحاتی جدید، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز برگزاری جلسه نهاد قانونگذاری فلسطینی را که قرار بود به کابینه پیشنهادی وی رای دهد به تعویق انداخت. این تصمیم به دنبال جلوگیری اسرائیل از سفر 13 نماینده نهاد قانونگذاری فلسطینی از نوار غزه به شهر رام الله در کرانه باختری گرفته شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به دلایل امنیتی از سفر نمایندگان فلسطینی جلوگیری کرده است. همچنین امروز نیروهای اسرائیلی 4 خانه فلسطینی را در شهر جنین در کرانه باختری ویران کردند. اسرائیل میگوید این خانه ها متعلق به مظنونین فلسطینی بوده است. یک نوجوان 16 ساله فلسطینی نیز امروز در تولکرم در کرانه باختری در جریان تیراندازی سربازان اسرائیلی به گروهی از فلسطینیان که به سوی آنها سنگ پرتاب میکردند به ضرب گلوله کشته شد. رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی در صدر یک هیئت سیاسی اقتصادی به اسپانیا سفر کرده است. در این سفر کمال خرازی وزیر خارجه و طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران محمد خاتمی را همراهی می کنند. سفر 3 روزه رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی خوان کارلوس پادشاه اسپانیا و در پاسخ به دیدار 2 سال پیش خوز ماریا ازنار نخست وزیر آن کشور به تهران انجام می گیرد. بررسی راه‌های گسترش روابط دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه گسترش مناسبات ایران با اتحادیه اروپا و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی مهمترین محورهای مذاکرات محمد خاتمی با مقامات اسپانیا گزارش شده است. و بر پایه بررسی‌های آماری هر 30 دقیقه یک تن در ایران بر اثر سوانه رانندگی جان می‌بازد. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از این بررسی‌ها گزارش داده است متوسط قربانیان حوادث رانندگی در جاده‌های ایران روزانه 53 نفر است که در قیاس با میزان جمعیت کشور ایران بالاترین آمار تصادفات در جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین گزارش آمار پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات سال 1380 در ایران بیش از 19700 تن بوده است که نسبت به سال پیش از آن 15% افزایش داشته است و شمار صدمات جسمی ناشی از این حوادث نیز 117000 تن بوده است که در مقایسه با سال 1379 بیش از 8% افزایش داشته است.
در ایران در انتخاباتی که بعد از ظهر یک شنبه در تالار وحدت تهران و با حضور مدیران مسئول مطبوعات کشور انجام شد، عیسی سحرخیز مدیر مسئول ماهنامه آفتاب با بیش از 170 رای از میان 316 رای به عنوان نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد. حسن رحیمیان از ماهنامه پاسدار اسلام که نماینده مطبوعات محافظه‌کار بود 105 رای به دست آورد و از راهیابی به هیئت نظارت باز ماند. وظیفه هیئت نظارت صدور مجوز مطبوعات و نشریات و بررسی موارد تخلف آنهاست. مهدی خلجی در این باره گفتگوی انجام داده است با ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران. با هم میشنویم.
آقای شمس الواعظین، با توجه به ترکیب محافظه‌کار هیئت نظارت بر مطبوعات، شما فکر میکنید انتخاب آقای سحرخیز به نمایندگی مدیران مسئول مطبوعات در این هیئت چه اهمیتی داشته باشه؟
البته در آغاز بگم که ترکیب محافظه‌کار نداره هیئت نظارت بر مطبوعات، بلکه یک ترکیب برابری بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان داره و میشه گفتش که اگر مثلا در برخی از جلسات پاره‌ای از اعضا شرکت نکنن، اینها در واقع یک رقابت سنگینی بین اعضای این هیئت اینا برقرار میشه بر سر موضوعات مورد بحث.
و با این حساب انتخاب آقای سحرخیز چه اهمیتی داره برای به خصوص مطبوعات اصلاح طلب؟
ببینید، اصل انتخاب آقای سحرخیز چند تا شاخص نشون داد. شاخص اول این بود که نشریات شهرستانی و نشریات تخصصی و نیمه تخصصی حضور فعال و مشارکت فعالی پیدا کردن در انتخابات. شاخص دوم برگزاری انتخابات مکانیزم‌هاش دموکراتیک بود. اما نکته سوم که شاخص مهمیه و اون اینه که محافظه‌کاران در این انتخابات نشون دادن 30% آرای بدنه اجتماعی رو در اختیار دارن و این نشون میده که همچنان که در انتخابات عمومی، پارلمانی یا غیره 30% رأی مردم رو دارن، در میان نخبگان هم همین رأی رو دارن. نفر دوم که انتخاب شد جناب آقای رحیمیان 105 رأی آورد از میان 316 تا، در واقع همون 30% رأی که به اصطلاح همه جا خودش رو نشون میده. اما پیامی که این انتخابات داشت این بود که نشریات اصلاح طلب و آزادی خواه و مخالف سانسور آزادی مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات به رغم محدودیت ها و تضییقات موجود همچنان در میان نخبگان اجتماعی که مدیران مسئول نشریات محلی و سراسری باشند حضور فعال و پایگاه مستحکم دارند و در اثر تحولات و محدودیت ها این آرا زیاد جابجا نشده و هنوز از موقعیت بالایی برخوردارند در میان مدنه نخبه اجتماعی.
با توجه به شرایط کنونی مطبوعات و تضییقاتی که برای مطبوعات وجود داره، فکر میکنید که این ترکیب جدید هیئت نظارت بتونه برای مطبوعات ایران به خصوص مطبوعات اصلاح طلب امیدوار کننده باشه؟
حداقل انتظار مثلا نهادهای مدنی از قبیل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این است که نماینده مدیران مسئول بتونه از چند اصل مربوط به اساسنامه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که آقای فرخیز عضو شورای مرکزی این انجمن هم هستن پاسداری و دفاع بکنه. اما البته باید توجه کرد که ایشون عضوی از یک هیئتی است که ترکیبی از جناح‌های موجود در کشور رو در خودش منعکس میکنه، بنابراین باید بهش توجه کرد که خود این هیئت هم بخشی از جغرافیای سیاسی اجتماعی کشورمون رو نمایندگی میکنه با همون موازنه های قدرت و با همون وضعیتی که در سراسر کشور دیده میشه اونجا هم دیده میشه.
ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران به پرسش های مهدی خلجی از رادیو آزادی پاسخ میگفت. اما خبری دیگر در پیوند با مطبوعات ایران، آنکه گردانندگان هفته‌نامه طنز و فکاهی گل‌آقا روز یکشنبه اعلام کردند از هفته آینده انتشار این نشریه را متوقف می‌کنند. در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی مؤسسه گل‌آقا منتشر کرده، دلیل توقف انتشار این هفته‌نامه تصمیم شخصی کیومرث صابری صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن اعلام شده است. در روی جلد شماره پیش از آخر گل‌آقا به نقل از علی مطهری فرزند آیت الله مطهری در گفتگو با روزنامه کیهان آمده، برای مردم بسیار خوشایندتر است که رئیس جمهوریشان درباره قیمت پیاز و سیب زمینی صحبت کند تا در مورد حکم فلان دادگاه. در کنار این نقل قول کاریکاتوری دیده می شود که در آن یک سبزی فروشی نشان داده شده با تابلوی سوا کردن حق مردم است. سبزی فروش فریاد می زند آزادی اندیشه بدون پیاز نمیشه. رهگذر اولی به رهگذر دومی میگوید غلط نکنم دور بعدی رئیس جمهوری میشه. درباره تعطیلی خودخواسته هفته‌نامه گل‌آقا همکارم علیرضا طاهری گفتگوی انجام داده است با مسعود بهنود روزنامه‌نگار ایرانی.
گل‌آقا با سابقه ترین هفته‌نامه فکاهی به نسبه سیاسی بعد از انقلاب در ایران ظاهرا داوطلبانه کرکره‌ها رو پایین کشید آقای بهنود. چرا؟ به دلیل بی‌تیراژی و صرف نکردن مالی؟
من تصور میکنم که کاسته شدن از تیراژ یکی از علل بوده است، ولی به نظرم علت مهمتر و عمدتر این است که در تاریخ ما هم تکرار شده طنز تاریخ مصرف دوران خودش رو داره. اگر که به دوره‌های مختلف اجتماعی خودش رو هماهنگ با دوره‌های مختلف اجتماعی نکنه یا نتونه بکنه، طبیعتاً به شکل دیگه‌ای در میاد. به عنوان مثال بگم که روزنامه توفیق که در زمان خودش حادثه بسیار مهمی بود در ایران، وقتی که در روزهای بعدی مشابهش مثلا در دوره انقلاب منتشر شد، اون طعم و مزه و اون آهنگ رو نداشت. گل‌آقا متعلق به یک دوره خاص از تاریخ ایران بود، دوره‌ای که از لبه های پایان جنگ شروع شد و بعد از اون در اون دوره بسیار مزه داشت و گل‌آقا خونده می شد، تیراژ وسیعی داشت و می شه گفتش که اصلا تحرک ایجاد می کرد و یه جاهایی ساختار شکنی کرده بود. بسیاری از کسایی که در دوره اخیر، در دوره اجتماعی اخیر تونستن به عنوان طنزنویس خودشون رو نشون بدن، مهمتر از همشون ابراهیم نووی، از همین مکتب گل‌آقا بیرون اومدن و بسیاری دیگر از کسانی که حتی به نشریات جدی رفتن. بنابراین میشه گفتش که گل‌آقا متعلق به یک دوره خاص بود و آنچنان که در یک زمانی دیگه توفیق هم نتونست که اون فضا و اون نگاه رو ادامه بده و اون همه یا لازم ندید یا نپسندید، من تصور میکنم که آقای صابری هم در حقیقت با این تصمیمی که گرفته است، که البته به معنای تعطیل مؤسسه گل‌آقا نیست، مؤسسه گل‌آقا چندین نشریه منتشر میکنه، چون فقط الان هفته‌نامه رو تعطیل کرده است، در این تصمیم یک حرف عاقلانه ای هم نهفته است. انگار که ایشون به زبان همیشگی خودش داره میگه که یک کلمه حرف حساب منو نشنیدند.
اشاره کردید به توفیق آقای بهنود. چرا واقعا پس از انقلاب، حتی پس از ریاست جمهوری آقای خاتمی، ایران هرگز نتوانست نشریه طنزی مثل توفیق یا سیاسی تر از اون مثلا شبیه چلنگر داشته باشه؟
این برمیگرده به توانایی های موجود و در حقیقت برمیگرده به این که یک کسانی وارد صحنه بشوند که به هر حال این کفش آهنین رو بپوشند و پوست کرگدن رو پیدا کنند. ولی نشریاتی که بعد از دوم خداد منتشر شد ستونهای طنز پیدا کردن و در این تو ستونهای طنز هم طنز نوشتاری مثل نبوی و دیگران کم نبودند و هم طنز تصویری مثل کاریکاتورهای نیکانگ، کوسر، توکا و مانان استانی و بچه های دیگه. اینا هر کدومشون یه رشد و ارتقای خیلی بالایی پیدا کردند، ولی زمانه انقدر طول نکشید که اجازه بده که از دل این مجموعه یک نشریه طنز بیرون بیاد.
گل آقا از نظر سیاسی به اصطلاح از اصل آسبی آسبو رو که گل به شاخ نزنه پیروی میکرد. با این حال آقای بهنود، احتمال داره که مثلا گل آقا با دعوت از کامبیز درنبخش، یکی از برجسته ترین کاریکاتوریست های ایران، به تهران خشم محافظه‌کاران رو که البته خود گل آقا به آنها بی علاقه نبود برانگیخته باشه. میدونیم که روزنامه کیهان یکی از ارگان‌های محافظه‌کارها به بازگشت کامبیز درنبخش از آلمان به ایران سخت تاخته.
ببینید، گل آقا تعداد دفعاتی که رفت و چنین ساختار شکنی هایی بکنه و از کسانی دعوت بکنه و از اونها نوشته هایی نقل بکنه و مورد انتقاد جناح تندرو قرار گرفت کم نبود، چنانکه چند سال پیش در مورد آقای نجف دریابندری و چند نفر دیگه هم همین اتفاق افتاد. وقتی گل آقا با اونها مصاحبه کرد یا از اونها مطالبی چاپ کرد، چند نفر بودن. این اتفاق به هر حال برای کسی که کار میکنه، اونم در زمینه بسیار باریک طنز که به راستی راه رفتن رو لبه تیغه، اتفاق میفته. من تصور میکنم اون چیزی که گل آقا به زبان بلند با تعطیل خودش بیان کرد، در حقیقت میشه گفتش که در اون دوره‌ای که شما داشت تعبیر به آسبی آسبه رو کردید، در اون دوره که خصوص 8 ساله بعد از جنگ رو اشاره میکنم، به هر حال نشریاتی وجود داشتن در زمینه‌های روشنفکری، ادبی و طنز که گل آقای به خصوص بود و اونها خودشون رو در اون فضا بیان میکردن، تیراژ داشتن و حرف میزدن. جامعه هم در همون فضا قرار داشت. بعد که جنبش اصلاح طلبان ایران اوج گرفت، به همین نسبت مطالبات عمومی شکفته شد، نسل جوان وارد صحنه شد، تمایلات و خواستای جدیدی پیدا کرد و همه اینها، اون وقت دو تا اتفاق افتاد. هم بعضی از اون نشریاتی که در اون دوره پرتیراژ بودند و مورد توجه عمومی بودند، نتونستن خودشونو با این نفس جدید هماهنگ کنند یا نخواستند به زبان دیگه، اصولا در قالب و قامتشون نبود، نمیپسندیدند چنین بیانهایی رو، و یا اینکه فضای عمومی کشور دیگه اجازه نداد، یعنی درگیری این دو جناح سیاسی این کار کرد.
دیدگاه های مسعود بهنود، روزنامه‌نگار بود، درباره تعطیلی خودخواسته هفته‌نامه گل آقا، در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. موضوع توقف فروش تراکم ساخت و ساز در تهران در هفته‌های گذشته و در ماه‌های گذشته از مهمترین مسائل شهری، اجتماعی و اقتصادی پایتخت بوده است. در روزهای گذشته از رادیو آزادی گفتگوهای مختلفی را در این باره شنیدیم. امروز همکارم ماه‌منیر رحیمی گفتگویی دارد با دکتر رحمت الله نیکنام، اقتصاددان در تهران، درباره معضل فروش تراکم.
در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی به ریاست وزیر مسکن، 3 پیشنهاد در مورد تراکم مازاد ساختمانی بررسی شد. یکی ادامه فروش تراکم به شکل سالهای قبل، دوم تعدیل این فروش بدین معنی که به زمینهای زیر 600 متر مربع 1 طبقه تراکم فروخته شود و به زمینهای بالای 600 متر مربع 2 طبقه. هیچ یک از این 2 پیشنهاد تصویب نشد. و اما سومین پیشنهاد این بود که تصمیم نهایی برای توقف یا ادامه فروش تراکم به هیئت وزیران واگذار شود. به هر روی پس از بگو مگوهای فراوان شورای شهر و شهرداری تهران بر سر این موضوع و میانجیگری مجلس، بالاخره وزیر مسکن اعلام کرده است که صدور حکم نهایی برای فروش یا نفروختن تراکم با هیئت دولت است. برخی مرتفع شدن ساختمان‌ها در کوچه خیابان‌های گاهباری که شمال شهر را موجب لطمه خوردن بافت شهری و ایجاد مشکلاتی چون تمرکز جمعیت در منطقه می‌دانند که امکانات شهری لازم و کافی را ندارد. دکتر رحمت الله نیکنام، اقتصاددان در تهران، علت فروش تراکم را چنین توضیح می‌دهد.
ساخت سازهای غیرقانونی صورت گرفته بود که طبق ماده 100 شهرداری باید اونها تخریب می‌شدند. ولی چون تعدادشون خیلی زیاد شده بود و خلاف‌ها خیلی زیاد بود، اول تصمیم گرفته شد که از اینها جریمه‌ای گرفته بشه و به اینها پایان کار داده بشه. بعدن هم کم کم دیگه اون جریمه رو برداشتن و قانونیش کردن و تبدیل شد به تراکم. تراکم هم بعدن خودش توسعه پیدا کرد و مقوله‌ای به نام تراکم سیال به وجود اومد. در حقیقت شما میتونستید در هر منطقه از مناطق شهر تهران اضافه بر استاندارد اون منطقه بسازید، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. تراکم یک مقوله کاملا جدید هست، در هیچ جای دنیا سابقه نداره و باعث شده در مواردی حتی مثل 60-70 هزار تومان به قیمت یک آپارتمان 50 متری مثلا اضافه شد، که با توجه به این که چیزی حدود 64% جمعیت جامعه زیر 25 سال هستند و با توجه به رکود طولانی که در اقتصاد کشور وجود داره، تعداد خیلی زیادی رو بهشون غیر ممکن کرده که اینها بتونن یک آپارتمان بخرن.
عده دیگر نیز بر این عقیده‌اند که با فروش تراکم میتوان مشکل مسکن بسیاری از ساکنان تهران را برطرف و قیمت زمین را نیز کنترل کرد. همچنین فروش تراکم منبع درآمد خوبی برای شهرداری است، ولی آقای نیکنام عقیده دارد هزینه شهرداری را باید کاست.
شهرداری به یک نحو غیر معقولی بزرگ شده، هزینه‌هاش نجومی شده و این فروش تراکم در حقیقت بزرگترین منبع درآمد شهرداری در تهران گشته و همینطور هم بقیه شهرهای دیگر ایران. الان مقدار زیادی افراط و تفریط و ریخت و پاش مالی در شهرداری وجود داره که به نظر من اگه 30% 40% از بودجه شهرداری را هم کم بکنن، هیچ اثر محسوسی در عملکرد شهرداری ایجاد نمیشه.
موافقان فروش تراکم میگویند وقتی بتوان روی یک قطعه زمین مثلا 10 طبقه خانه ساخت، اقتصادی تر از این است که 10 قطعه زمین برای این تعداد خانه مصرف کرد. این سخن میتواند دو گونه اثر روی بهای مسکن بگذارد. یکی اینکه محدود شدن تعداد مسکن گرانی آن را به دنبال دارد. دوم آنکه وقتی نتوان روی یک زمین طبقات زیادی ساخت، ارزش آن پایین میآید.
اصلا کنترل قیمت چی مال زمین باشه چی مال هر چیز دیگری در اختیار هیچ نهاد دولتی نیست. قیمت زمین رو ما در زمان آقای میرحسین موسوی که نخست وزیر بود، حتی خرید و فروش زمین رو هم ممنوع کرده بودند. چی کرده بودن؟ که قیمت زمین به اصطلاح کنترل بشه، در حالی که دیدیم که گرانتر و گرانتر و گرانتر شد. این عرضه و تقاضا هست که قیمت زمین رو تعیین میکنه. اگه تراکم زیاد بشه، کاربرد زمین برای بساز بفروش یا برای اون معمار بالا میره. بنابراین وقتی که ما تولید نهایی زمین رو بالا ببریم، ارزش زمین هم بالا میره. ولی در کل برای هر نصف آپارتمان قیمت آپارتمان پایین خواهد اومد. بنابراین اینها ممکنه همدیگر رو خنسا بکنن، ولی در هر حال تراکم یک مالیاتی هست که بر روی ساخت ساز انجام میشه و این مالیات بر روی قیمت اون واحد اثر فزاینده داره و باعث میشه که قیمت آپارتمان حتما گران بشه. مخصوصا که حتما باید دونست که تراکم چند درصده و مبلغش چقدره که الان ما نداریم.
حال بخش عمده ای از مردم منتظر دستور این هیئتند تا بدانند بالاخره خانه گران می شود یا ارزان.
مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با بازنگری طرح حمایت از کودکان، اولیای کودکان را از پیگرد قانونی و پرداخت جریمه یا حبس در صورت کودک‌آزاری معاف کرد. بازنگری این طرح با هدف تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد که قبلا برخی از مواد طرح مجلس برای حمایت از کودکان را مغایره شرع دانسته بود. همکارم گلناز اسفندیاری در این باره دیدگاه‌های شیرین عبادی، حقوقدان و از بنیانگذاران انجمن حمایت از حقوق کودکان را جویا شده است.
خانم عبادی، با توجه به اینکه کارشناسان میگویند بیشتر موارد کودک‌آزاری از سوی والدین کودکان هست، آیا طرح مجلس به نحوی که اصلاح شده میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از کودک‌آزاری؟
متاسفانه مجلس در پی اظهار نظر شورای نگهبان و مهمترین قسمت این لایحه ها رو تغییر داد. و اون این است که عنوان شده کدست دادن بچه ها در حدی که مشمول تعلیم و تربیت باشد و نه بیشتر از مجازات معافه. این مسئله بود که ما قبلا هم در قوانین داشتیم. مهم این است که حد تعلیم و تربیت کجاست. بعد از همه مهمتر، الان دیگه شاید 200 ساله که علم روانشناسی و تعلیم و تربیت به این نقطه بدیهی رسیدند که هیچ بچه‌ای با کتک زدن تربیت نمیشه. و از سوی دیگر ما میدانیم که جرایم کودک آزاری اساساً جرایمی هستند که در منزل و به وسیله کسانی که مأمور نگهداری طفل هستند اتفاق میفته. اگر کودکی بره توی خیابون زیر ماشین یا در خیابون دعوا بکنه و کتکش بزنن، خب طبیعتاً خودش در پی قاب حق و شکایت در می آیند. اما مهم این است که اگر این جرم به وسیله نامادری اتفاق بیفته چه؟ اگه پدر در اثر ندانم کاری، غفلت یا هر چه که دیگری اسمش رو بخواهید بگذارید مرتکب کودک آزاری بشه، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ چه کسی باید از کودک حمایت بکنه؟
به این ترتیب اگر این طرح تازه مجلس رو شورای نگهبان تصویب هم بکنه، فکر نمی کنید که بتونه واقعا جلوی کودک آزاری رو بگیره در جامعه؟
ببینید، این طرح اگر حتی به صورت اولی هم تصویب میشد، نمی توانستیم بگوییم که مانع از کودک آزاری در جامعه خواهد شد. در اروپا که قوانین سفت و سختی برای این هست، آیا واقعا کودک آزاری صورت نمیگیره؟ جواب مثبته، صورت میگیره.
در اروپا درست کودک آزاری صورت میگیره، ولی خب مجازات میشن حتی مادر و پدرهایی که کودک آزاری میکنن.
بله، اما نکته ای که میخواستم اضافه بکنم اینه که وقتی که قانون به حمایت از کودکی بر نمیخیزه، اون وقت سوال این است که این کودکی بی‌پناه که حتی مورد ستم خانوادش قرار گرفته، چه کسی بایستی ازش حمایت بکنه؟ و این یکی از نقاط ضعف قوانین ماست.
آیا با این حال تصویب این لایحه رو برها شما مثبت میدونید؟
این لایحه یک پیشرفت مناسبی هم در جهت حقوق کودکان به حساب میاد و اون جاییست که در این لایحه قید شده کلیه جرائم علیه کودکان زیر 18 سال جرم عمومی محسوب می شود و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد. سابق بر این اگر جرمی علیه بچه اتفاق می افتاد، بایستی ثبت می کردیم تا پدرش بیاد شکایت بکنه و گاهی اوقات منافع پدر ایجاب نمی کرد که شکایت بکنه. اما الان کلیه جرائم علیه کودکان جرم عمومی است و دادستان می تونه شکایت بکنه. فقط اگر این جرم به وسیله والدین یا اولیای تربیتی ارتکاب بشه، تا حدی که به منظور تعدیب و تربیت کودک و در حد متعارف باشد از مجازات معاف هستند.
بازنگری طرح حمایت از کودکان در مجلس. گفتگوی شکرناز اسفندیاری بود از رادیو آزادی با شیرین عبادی.